با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز دوشنبه 19 مرداد ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 10 ماه اوت سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین و مهمترین خبرهای امروز جلب می‌کنم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز در گفتگویی با رادیوی ملی آمریکا NPR اعتراف کرد که برخی انتقادها در ارتباط با توافق اخیر اتمی با ایران درست است. رئیس جمهور آمریکا در این حال بار دیگر مخالفان و منتقدان این تفاهم را به باد انتقاد گرفت و آنان را متکی به ایدئولوژیک و غیر منطقی دانست و ابراز اطمینان کرد که افکار عمومی آمریکا در سالهای آینده که این توافق به نتایج ملموسی برسد آن را بهتر و بیشتر درک خواهند کرد. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با رادیوی ملی آمریکا که قرار است متن کامل آن فردا سه‌شنبه و روز چهارشنبه پخش شود، اما رادیوی NPR برخی نکات مهم آن را امروز و یک روز زودتر در سایت اینترنتی خود منتشر کرده است، برخی انتقادها از این توافق اتمی با ایران را به خصوص در مورد موقتی بودن برخی از اقدامات محدود کردن فعالیت اتمی درست توصیف کرد. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی خواستار صدور اجازه رهبر جمهوری اسلامی برای برخورد با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و بازداشت او شد، ولی علی خامنه‌ای با درخواست او مخالفت کرد. بر اساس گزارش پایگاه‌های خبری، حمید بقایی چهارشنبه گذشته پس از 56 روز بازداشت توانست با وکیل خود دیدار کند. وی که معاون اجرایی محمود احمدی نژاد بود، روحیه خود را به طور کامل در زندان از دست داده است و به گزارش پایگاه خبری سهام درباره بسیاری از مسائل و سوء استفاده‌ها و تخلفات خودش، اسفندیار رحیم مشایی، محمود احمدی نژاد و فرزندش اطلاعات مهم و ارزشمندی در اختیار بازجویان قرار داده است. با توجه به ناپدید شدن صدها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در دوران محمود احمدی نژاد، منابع خبری گفتند رئیس جمهور پیشین تمام اقدامات مهم از جمله پرداخت میلیاردها دلار به گروه‌های تروریستی را با تایید رهبر انجام داده است. منابع خبری و سایت خبری آمد نیوز در گزارشی ادعا کردند که سال گذشته در دیدار حسن روحانی و برخی اعضای هیئت دولت او با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و عده‌ای از وزیران، گزارش تکان دهنده‌ای از سوء مدیریت، فساد اقتصادی طی 8 سال دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به رهبر ارائه دادند و برخی پرونده‌ها نیز از سوی وزیر اطلاعات جهت آگاهی رهبر بازخوانی شد و حسن روحانی خواستار صدور اجازه رهبر جمهوری اسلامی جهت برخورد با احمدی نژاد و بازداشت او شد، ولی در این جلسه آیت الله علی خامنه‌ای با درخواست حسن روحانی مخالفت کرد و خواستار پایان بخشیدن به افشاگری‌های دولت حسن روحانی علیه اقدامات غیرقانونی دولت احمدی نژاد و کش ندادن این گونه مسائل شد. منابع خبری گفتند علت مخالفت رهبر آن است که در صورت بازداشت احمدی نژاد، پای خود او نیز در ماجرای فسادهای مالی و اقتصادی و ریخت و پاش بیت المال به میان کشیده خواهد شد. در همین حال نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران عامل حیات جمهوری اسلامی را نفوذ در منطقه دانست. این در حالی است که جمهوری اسلامی در حمایت از مخالفان دولت در یمن و سوریه با شکست‌های روبرو شده است. حجت الاسلام علی سعیدی که در جمع دی از اعضای سپاه پاسداران در لرستان سخنرانی می‌کرد، ادعا نمود که هدف مسئولان رژیم جدا کردن مسئله اتمی از سایر موضوعات دیگر بوده و حکومت اسلامی قصد نداشته این همه هزینه بابت برنامه‌های اتمی متحمل شود. علی سعیدی گفت دشمن یعنی قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا قصد داشتند از طریق پرونده هسته‌ای به موضوع‌های فراهسته‌ای پرش کنند، یعنی اختلافات خود را با جمهوری اسلامی افزایش دهند که البته با تدبیر رهبران نظام، یعنی با پذیرش توافق اتمی این کشور، به هدف و مقصود خود نرسیدند. وی اختلاف اصلی بین رژیم اسلامی و قدرت‌های غربی را بر سر عمق استراتژیک یا نفوذ جمهوری اسلامی در یمن، سوریه و لبنان دانست و افزود اگر جمهوری اسلامی از این نفوذ و عمق استراتژیک در منطقه بهره‌مند نبود، قطعاً قدرت‌های غربی حاضر به انجام مذاکره با ایران نبودند. وی در ادامه سخنان خود گفت عامل حیات ما نفوذ ما در منطقه است و اگر بخواهیم این عامل را از دست بدهیم منزوی می‌شویم. حجت الاسلام سعیدی نماینده رهبر در سپاه پاسداران به وجود موشک‌های بالستیک در منطقه پارچین اعتراف کرد و ضمن حمایت از طرح موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی را فراخواند که موضوع موشک‌های بالستیکی و تأسیسات نظامی سپاه در پارچین را به عنوان خطوط قرمز جمهوری اسلامی در نظر بگیرند. باید یادآور شویم که از جمله موارد توافق اتمی در وین بازرسی کامل از تمام تأسیسات اتمی و غیر اتمی از جمله تأسیسات نظامی پارچین تعیین شده است. در همین حال 30 تن از نمایندگان مجلس اسلامی امروز با ارسال نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور از وی خواستند برای ثابت کردن اظهارات خود و مذاکره کنندگان هسته‌ای درباره ممنوع نشدن آزمایش‌های موشکی در توافق ایران و قدرت‌های جهانی از برگزاری رزمایش‌های موشکی پشتیبانی کند. علی طاهری نماینده گرگان در مجلس گفت تعدادی از نمایندگان نیز در حال امضای بیانیه‌ای هستند که در آن از سرلشکر فیروزآبادی رئیس استاد کل نیروهای مسلح خواسته شده تا آزمایش‌های موشکی ایران اثر گرفته شوند. در همین حال در پی گسترش موج خشم و نارضایتی در سراسر کشور و احتمال بروز یک جنبش بزرگ علیه جمهوری اسلامی، امروز سرتیپ پاسدار جلالی در همایش سامانه‌های حفاظت جمعی مدرن اعلام کرد که منظور مقابله با هر گونه تهدید امنیتی 4 قرارگاه برای دفاع در مقابل تهدیدهای زیستی، شیمیایی، پرتوی و سایبری تشکیل شده است. سرتیپ پاسدار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی گفت مسئولیتی که برای هر یک از این قرارگاه پیش‌بینی شده سیاست‌گذاری، طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی، هدایت فرماندهی و مسئول‌سازی زیرساختی و اعاده آمادگی برای مقابله با تهدیدات و حوادث حوزه تهدیدات نوین است. پدافند غیر عامل به معنای کاهش دادن آسیب پذیری حکومت به هنگام بحران یا تهاجم نظامی کشور بدون استفاده از اقدامات نظامی و با بهره‌گیری از فعالیت‌های غیر نظامی، فنی و مدیریتی است. منابع خبری گفتند سازمان پدافند غیر عامل از سال 1384 پس از احساس اینکه جمهوری اسلامی ممکن است با جنبش مردم روبرو شود، به فرمان علی خامنه‌ای آغاز به کار کرد و در آن نمایندگان نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و انتظامی مختلف حضور داشتند. دبیرخانه این کمیته تا سال 1390 در ریاست جمهوری قرار داشت و پس از آن به فرمان رهبر و موافقت رئیس جمهور وقت به ستاد کل نیروهای مسلح انتقال یافت. از سوی دیگر فعالان و کنشگران کارزار لگام با صدور بیانیه‌ای در تهران اعلام کردند که از این پس روزهای شنبه در اعتراض به سیاست‌های سرکوب در ایران در مقابل زندان اوین دست به تجمع می‌زنند. این گروه از فعالان سیاسی و مدنی در اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه دیروز صادر کردند، ضمن اعتراض به صدور حکم اعدام علیه محمد علی طاهری و تشدید اعدام‌ها و احکام ضد انسانی دیگر و ادامه بازداشت نرگس محمدی فعال حقوق بشر، اعلام کردند که از این پس روزهای شنبه در برابر در زندان اوین تجمع می کنند. از سوی دیگر حزب کمره کردستان ایران رژیم جمهوری اسلامی را به بمب‌گذاری ها در 20 کیلومتری جنوب غربی شهر سلیمانیه در کردستان عراق و در اردوگاه افراد مسلح حزب کمره متهم کرد. عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمره کردستان ایران در مصاحبه با شبکه العربیه و رادیو فردا گفت مجموعه بمب‌های کارگزاری شده در اردوگاه افراد حزب کمله و پیشمرگاهی آن بسیار پیچیده و نیرومند بود و دست کم 4 بمب بزرگ کشف شد. این بمب‌ها به هم مرتبط بودند و قرار بود به طور همزمان و به صورت کنترل از راه دور منفجر شوند. دبیر کل حزب کمله در این مصاحبه گفت این حزب سازمان‌های حقوق بشر داخلی و خارجی، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و کنگره عراق متحده آمریکا را در جریان رویداد پیش آمده خواهد گذاشت و اسناد و مدارک موجود را به آنها ارائه خواهد داد. در همین حال آخوند صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضایی امروز در واکنش به انتشار فیلم‌های معرفی مهدی هاشمی به زندان اوین قبل از رفتن به زندان گفت برخی کارهای رسانه‌ای عجیب درست می‌کنند و فیلم ودا می‌سازند که آرا را تخریب کنند و مطلبی هم زیر آن می‌گذارند که حکم ظالمانه بوده است و افزود اینجا باید پرسید که این کارها به نفع چی کسی است. ساقه لاریجانی گفت بی دلیل و بی سند آرای قضایی را تخریب کردن اشتباه است. او ادامه داد که انسان باید به نهادهای حکومتی تمکین کند و ما باید صبرمان طوری باشد که هر حرفی یا رأی بود تمکین کنیم و البته اگر اشکالی وجود داشت از مسیر قانونی مطرح شود. وی بدون نام بردن از هاشمی رفسنجانی به او هشدار داد و گفت قوه قضاییه زیر بار این حرفا نمی رود و با اقتدار کار خودش را انجام می دهد. در همین حال فائزه رفسنجانی دختر رئیس مجمع تصمیم مصرف نظام در مصاحبه‌ای با پایگاه خبری کلمه حکم زندان برادرش را بی ارتباط با کاندیداتوری پدرش هاشمی رفسنجانی برای مجلس خبرگان دانست و آن را نوعی مقابله برای حضور رفسنجانی در مجلس خبرگان ارزیابی کرد. مهدی هاشمی دیروز شخصا به زندان اوین رفت و رای زندان شد تا دوره 10 سال محکومیت خود را بگذراند. فائزه هاشمی گفت این همه بیگناه به زندان افتادند، مهدی برادرم نیز یکی از آنهاست. در همین حال یک نماینده مجلس دیروز در نشست علنی علیه هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص سخنرانی کرد و در نطق میان دستور خود هاشمی رفسنجانی را فتنه‌گر توصیف کرد و گفت شما در رأس فتنه 88 بودید و اگر به کارتان ادامه دهید مردم را آن پایان خواهند داد. عنوان جنبش بزرگ مردم علیه جمهوری اسلامی در سال 88 را مقامات دولتی و غیر دولتی وابسته به حکومت فتنه می‌خوانند تا از ترس و لرزه دوباره جنبش بکاهند. این نماینده مجلس از جناح به اصطلاح دلواپسان به نام جواد کرمی قدوسی در حراس از تکرار جنبش مردم ایران که او این جنبش را فتنه می‌نامد اقدام به ایراد سخنرانی کرد. بر اساس گزارش پایگاه خبری آنلاین وی در جلسه دیروز مجلس خطاب به رفسنجانی گفت آقای هاشمی مردم از شما می‌خواهند که خود را خانه نشین کنید و بیش از این انقلاب و نظام را زحمت ندهید. این نماینده مجلس که مجموعه رژیم حاکم بر ایران را در خطر سقوط و نابودی می‌بیند در سخنرانی خود رفسنجانی را متهم کرد که در صدد است نظام جمهوری اسلامی را به نظام سلطنتی تبدیل کند. در همین حال هادی خامنه‌ای برادر رهبر جمهوری اسلامی که از فعالان اصلاح طلب جمهوری اسلامی است، طی سخنرانی در جمع عده‌ای از استادان و دانشجویان دانشگاه گفت در حال حاضر انقلاب اسلامی بر اثر گذشت زمان و حضور فرصت طلبان دچار فرسودگی شده است و رسالت اصلاح طلبان این است که اجازه ندهند این ارزش‌ها به فراموشی سپرده شوند. هادی خامنه‌ای ضمن تاکید بر لزوم حضور نمایندگان شجاع که اجازه خرابکاری به دولت نمی‌دهند در مجلس آزادی را به عنوان اصل مهم در تفکر اصلاح طلبی دانست و بدون بردن نام برادرش علی خامنه‌ای او را مشابه یک رئیس قبیله توصیف کرد و گفت ویژگی‌های بارز جامعه‌ای که به انسان‌ها احترام می‌گذارد آزادی اندیشه است و خدا عقل را فقط به رئیس قبیله نداده که برای همه تصمیم گیری کند. از سی دیگر بر اساس گزارش یک پایگاه خبری در تهران 1500 خلبان بیکار در ایران در صف انتظار پرواز هستند. این عده خلبان بیکار بعد از پرداخت هزینه معادل 100 میلیون تومان اکنون در صف انتظار پرواز به سر می‌برند و آنچه که به انتظار این خلبان‌ها پایان می‌بخشد نوسازی و کاهش سن ناوگان است که دست یافتن به این موضوع به رفع کامل تحریم‌ها گره خورده است. پایگاه خبری میزان در گزارش خود می‌نویسد 1500 نیروی آماده پرواز در گروه پروازی کشور در انتظارند تا ایرلاین ها آنها را جذب کنند و این عدد تعجب برانگیز است، زیرا تحصیل در این رشته که شرایط مالی بسیار خوبی را می‌طلبد هیچگاه این تصویر را به تحصیل کردگان این رشته، خانواده‌هایشان و حتی مردم نمی‌دهد که آنها نیز بیکار می‌مانند. اما گویا چنگال تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی در این سالا آنقدر تیز بوده است که از سطوح پایین جامعه عبور کرده و به طبقات بالا نیز رئیس رسیده است. در همین حال رئیس سازمان دامپزشکی ایران امروز نسبت به شیوع تب کریمی کنگو در ایران هشدار داد و گفت 43 مورد تب کریمی کنگو در ایران گزارش شده است که 7 تن آنها جان خود را از دست دادند. وی ابراز امیدواری کرد که با اقدامات سازمان دامپزشکی، وزارت بهداشت و رسانه‌ها در زمینه پیشگیری از شیوع این بیماری اقدامات مؤثری انجام شود و این فرهنگ سازی انجام بگیرد که کشتارهای غیر مجاز و خارج از کشتارگاه دام در بین مردم کم شود. در همین حال رئیس سازمان دامپزشکی ایران درباره شیوع بیماری تب مار در ایران نیز هشدار داد ولی از ارائه تعداد مبتلایان به این بیماری خودداری کرد و مدعی شد که واکسیناسیون علیه این بیماری در اواخر سال 87 با نقصان مواجه بود و در سالهای 88، 89 و 90 این اقدام در حداقل زمان انجام شد و کمتر از 25% سالهای گذشته بوده است. در همین حال بستر رودخانه زاینده‌روی اصفهان بار دیگر خشک شد و بیش از 100 میلیون قطعه ماهی در زاینده‌رود تلف شدند. مرتضی جمشیدیان فرمانده یگان سازمان حفاظت محیط زیست در اصفهان امروز ضمن اعلام این خبر گفت بر اساس برآورد اولیه بیش از 100 میلیون قطعه ماهی طی روزهای اخیر با خشک شدن دوباره رودخانه زاینده‌رود تلف شدند. از سوی دیگر گروهی از شاعران، نویسندگان و طنزپردازان ایران با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط محمدرضا عالی پیام، متخلص به هالو، شاعر طنزپرداز برجسته ایران، از زندان اوین شدند. این شاعران، نویسندگان و طنزپردازان ایران در نامه خود می‌نویسند حال که می‌شنویم محمدرضا عالی پیام در حالی که برای دومین بار به جرم سرودن یکی از اشعار طنزش دوران حبس خود را، البته این بار تحت شرایط غیر انسانی تر زندانی رجای شهر و نه در اوین می‌گذراند، در پی دخامت حالش 10 روز اعتصاب قضا و اعتصاب دارو به بیمارستان انتقال یافته است. بدین وسیله نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت سلامت عالی پیام ابراز کرده، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این شاعر و هنرمند و طنز نویس هستند. از سوی دیگر محمد جواد صدق آمیز مشاور اتحادیه سنت پوشاک در این مسابقه که با صدا و سیما انجام داد، از اجرای طرح ویژه این اتحادیه دولتی و نیروی انتظامی در مورد مبارزه با بدحجابی و بیحجابی و پوشاک زنان گفت، در این طرح با تولید و عرضه و فروش مانتوهای شیشه‌ای برخورد خواهد شد. وی درباره مانتوهای شیشه‌ای توضیح نداد و گفت در بعضی واحدها مانتوهای بدننمای شیشه‌ای و حریر به فروش می رسد. پیشتر نیروی انتظامی اعلام کرده بود که کلاه حجاب کامل نیست و با بانوانی که مانتوهای کوتاه، تنگ و منقوش به تساوی نامانوس با فرنگ اسلامی و ساپورت‌های بدننما برخورد می شود و وزیر کشور جمهوری اسلامی در یک جلسه مجلس آماری تکان دهنده از بازداشت زنان و تذکر به بی‌حجاب ها ارائه کرد. و سرانجام این که با کمال تأسف امروز اطلاع یافتیم که پرویز خسروانی، بنیانگذار باشگاه تاج و رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی ایران، در لندن دیده از جان فرو است. روانشاد پرویز خسروانی همزمان با وقوع انقلاب سیاه ویرانگر و شوم اسلامی در سال 57 ناگزیر به ترک وطن شد و در طول سالهای تبعید نیز مسابقات تیم تاج را که پس از انقلاب نام آن را به تیم استقلال تغییر دادند دنبال می‌کرد. روانش شاد باد و درگذشت او را به اعضای خانوادهش تسلیت می‌گوییم. وی هنگام مرگ 93 سال سن داشت.